قاعد 15 بهمن 93 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چند خصوصیت دیگه برای انبیاء و پیامبران رو خدمت شما عرض کردیم. یکی رهبری جوامع انسانی بود، دیگه خلوص نیت و قاطعیت در عمل بود. این دوتا گذشت. مورد سوم در واقع سازندگی پیامبرانه. پیامبران در هر اجتماعی که مبعوث شدند، اون اجتماع بشری را هم افراد را درش ساختند و هم خود اجتماع بشری را سر و سامان دادند و به سمت سعادت هدایت کردند. بنابراین اگر یک کسی که مدعی نبوت است دستوراتی که ارائه می دهد به جهت افساد فرد و اجتماع باشد، یعنی او به جای اینکه یه اجتماع رو یه اجتماعی خوبی بسازد، موجب فساد در اجتماع و فساد فرد و هرزگی اخلاقی انسانها و انداختن نیروهای اجتماع به فحشا و منکرات و انحطاط جامعه انسانی باشد، این خودش بهترین دلیل است که چنین مدعی نبوتی کاذب است، دروغگوست. پس یکی دیگه از راه‌هایی که شما می‌توانید پیامبر رو ببینید آیا پیامبر واقعی است یا نه، ببینید که چه ثمری بر پیام او مترتب شده است. اگر پیام او یک اجتماع رو هم افرادش رو هم خود اجتماع رو ساخته است، یا این بله می تواند که مدعی نبوت باشد، اما اگر نه، در واقع هم افراد را هم اجتماع را به سمت فساد و فحشا و انحطاط کشانده است، نمی شد که او را به عنوان پیامبر پذیرفت. پس یکی از خصوصیات پیامبران میشه سازندگی. مطلب بعدی، پیامبران بعد این که نبوت مبعوث به نبوت میشند، اینجور نیست که یه گوشه‌ای، یه دیری، یه مسجدی، یه کنشتی بفرمایید، یه صومعه‌ای برای خودشون پیدا کنند و مشغول عبادت فردی خودشون بشوند و با اجتماع کاری نداشته باشن. نه، پیامبران پس از اینکه مبعوث به نبوت میشن، تازه درگیری و مبارزه اونها آغاز میشد. درگیری با شرک، خرافه، نادانی، توهمات و خیال بافی ها، ظلم ها و ستم ها، اینا تمام نشانه های صداقت یک مدعی پیامبری است. کسی که دعوی نبوت دارد، نه با شرک مشرک میتواند کنار بیاد، نه با جهالت و نادانی جاهل، و نه با ظلم ظالمان و ستمگران. وقتی که نمیتواند این جهات رو کنار بیاد، لا محاله در اجتماعی که دارد زندگی میکند درگیر میشد. لذا دیگه شما داستان درگیری ها و نزاهای پیامبران را نوعاً با قدرت حاکمه زمانشون دیگه دارید. موسی و فرعون، عیسی و قیصر، پیامبر خاتم و مشرکین قریش، خداوندگاران زر و زور. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اینم یک نکته دیگری است. و از این مهمتر، خود پیام دعوت پیامبر است. باز نکته بعدی که دو نکته در دعوت تمام انبیا نهفته است. بنابراین اگر یک نفر بیاد و به غیر این دوتایی که میگیم دعوت کند، او در نبوتش باید به تردید نگاه کرد. اولین مطلب توحید. توحید، تمام انبیا به توحید دعوت کرده. بنابراین اگر کسی مدعی نبوت شد و به شرک دعوت کرد، قطعا او پیامبر نیست، چون همه انبیا دعوتشون به توحید یگانه پرستی. این مطلب اول. مطلب دوم، تمام انبیا به عقل، به خردگرایی، به خردورزی، به تفکر، به تدبر دعوت کردند. اگر یه مدعی نبوتی بیاد و بگد نه، شما نمیخواد به خودتون سخت بگیرید، زحمت فکر کردن رو نمیخواد بکشید، خرد رو کنار بگذارید، توجه میکنید؟ یعنی عقل رو از دعوت خودش منفصل کرد و گفت دعوت ما یک دعوتی است که با خرد، با اندیشه، با تفکر، با تدبر کاری ندارد، او هم مدعی دروغین پیامبری است. آیات قرآن رو شما نگاه کنید، چقدر دعوت به تفکر و خرد ورزی میکنه. میفرماید پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، تفکر و ساعت افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه. خب یک ساعت تفکر، ساعتم نه ساعت 60 دقیقه شما، یعنی لحظه ای اندیشه. تو قرآن نگاه کنید، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون، افلا یتذکر. اینا رو لحاظ کنید، تمام دعوت به تعقله، به فکره، به اندیشه است، به خرده. اگر یه پیامبری آمد گفت نه، این دستورات منو با فکر، با عقل، با اندیشه، با خرد، با خرد آدمی سازگار نداره، عقلتونو بذارید کنار. آقایون فقها هم حتی میفرمایند یکی از ادله اربعه استنباط احکام شرعیه چیه؟ عقل است. عقل یکی از ادله اربعه هست. توجه می‌فرمایید؟ و لذا اگر پیام پیامبری برخلاف تعقل بود، برخلاف عقل و اندیشه بود، نام او رو باید از کاروان انبیا حذف کنید. پس دو تا مطلب ثابت پیش پیامبران: دعوت به توحید، یگانه پرست، یک خدا، نه بیشتر. اگر پیامبری برخلاف توحید بود او پیامبر نیست. و لذا چیزی که الان محل تردید واقع شده در داستان زرتشت همین است که زرتشت دعوت به یک خدا می کند یا دو خدا. اگر دعوت به سنویت بکند چیه؟ بالقطع از سلسله انبیا خارج می شود. اگر دعوت به سنویت باشه، به دوگانه پرستی. اما اگر دعوتش به یگانه پرستی است، بله اشکالی نداره، او می تواند که داخل در کاروان انبیا باشد. پیامبر دعوت به دوگانه پرستی و سگانه پرستی ندارد، دعوت به تسلیس ندارد. پس تسلیس، بعضی میگن تسلیس عیسوی، من حیفم میاد این تعبیر رو برای پیامبر خدا عیسی مسیح به کار ببرم، باید بگیم تسلیس مسیحی، تسلیس کلیسا. اینی که الان کلیسا بهش دعوت میکند به عنوان تسلیس، میتونیم بپذیری؟ قابل پذیرش نیست. میتوانیم به عیسی مسیح پیامبر راستین خدا نسبت بدهیم؟ نه. پیامبران دعوت به توحیده. لذا اگر زرتشت رو هم شما بخواید جزء پیامبران بدانید، باید دعوتش رو به توحید بدانید. بعد بگید که بله، حالا مثل مسیحیت که انحراف از توحید پیدا کرد، اونم از توحید منحرف شد به سنویت، لکن دعوت اولیه به چه بوده است؟ به توحید بوده است. بنابراین اینم بله نکاتی که گفتیم. یکی دیگه، اگر گفتیم براتون اگر مدعی نبوت اون شروطی که لازمه برای پیامبریست رو که شمردیم به تفصیل، عدلش هم بحث کردیم، اگر یکی از اون شروط رو نداشته باشه یا موانعی که برای پیامبری شمردیم موانع رو داشته باشه، دیگه ما حتی مطالبه دلیل و برهان و معجزه ازش نمی کنیم. پیامبری رو دیدیم که آلوده به گناه هست، پیامبری رو دیدیم که یک عیب جسمانی دارد، عیبی که موجب تنفر اتباع می شد، خب و مدعی پیامبری است. این دیگه اصلا لازم نیست شما بررسی کنید که آیا این معجزه دارد یا ندارد ازش. وقتی که یه عیب جسدی دارد که نفرت مردمه، که گفتیم براتون جزء موانع، یا بفرمایید که خودش مرتکب گناه و خطا و عصیان و معصیت و اشتباه می شود، خب یکی از شرایط عصمت بود دیگه. این الان عصمت رو ندارد، چه جور میتوند پیامبر باشه؟ بنابراین در این موارد دیگه اصلا دعوت او صلاحیت بررسی هم ندارد. یک نکته که بسیار نکته مهم است و نوعاً دچار غفلت میشد یا تغافل، و اون این است که پیامبران یه جنبه بشری دارند. تمام پیامبران از آدم تا خاتم چیان؟ بشرند. وقتی بشر شدن، بنابراین در جنبه بشریت از جنس بشرند، همه لوازم بشریت را چی؟ دارند. بشریت هر لازمه ای داشته باشد، اونا لوازم بشریت را دارا هستند. یعنی غذا میخورند، میخوابند، راه میرند، زندگیشون زندگی انسانی است، صاحب فرزند میشن، همسر اختیار میکنند، میمیرند. توجه میفرمایید؟ همون گونه که به دنیا میاند همون گونه هم میمیرند، مثل بقیه انسان ها. جنبه بشری اونا محفوظ است. توجه فرمودید؟ هیچ بفرمایید در داستان بشریت با بقیه انسان ها هیچ گونه تفاوتی نداره. انما انا چی؟ انا بشرون مثلکم الا یوها الیه. فارغ اونا با سایر انسان ها در قدرت ارتباط با وحی است. یه گیرنده قوی دارن که با او گیرنده وحی را از جانب ذات ربوبی دریافت میکنن، در اختیار بقیه میگذارن. فارقشون فقط همین است و جنبه بشریت رو دارن. توجه میکنید؟ پس در فیزیک، در بشریت، در انسانیت مثل بقیه. بنابراین او هم چی میشه؟ او هم غمگین میشه. بنابراین اون هم شاد میشه. مثل همه انسان ها غمگین میشن، یه رو شاد میشن، یه رو خوشحالن، یه روز بیمارن، یه روز سالمن، یه وقت گرسنن، یه وقت سیرن. تعجب میکن مثل بقیه انسان ها، هیچ فرقی نمی کنن. طابق و نعل بنن. اگر چیزی رو از فیزیک و بشریت اونا بخن جدا کنید، باید الا ما خرجه به دلیل باشه. هرچه توانستید دلیل برش قائم کنید که پیامبر این خصوصیت رو نداشته است، دلیل تونستید برش بیارید، برهان تمام شد، علل این قبول میکنید، مشکلی نداره. هرچه را که نتوانستید، قاعده عام میگد اونا مثل بقیه انسان ها در جنبه بشری با بقیه انسان ها چیه؟ مشترک. یعنی من و شما قلب داریم، پیامبران هم قلب داشت. من و شما تنفس میکنیم، اونا هم تنفس. من و شما احتیاج به غذا داریم، اونا هم احتیاج به غذا داریم. در جنبه بشریت با ما یکسانن. هر چه که در جنبه بشریت بخوام که فرق بگذارید، باید دلیل برش اقامه کنید. اون مقدار که دلیل قائم شد فهو اخذ میکنید، اون مقدار که دلیل قائم نشد نه. مثلا حرفمو تموم کنم، اگر چیزی موند چشم. مثلا بفرمایید که گفته می شود پیامبر خدا سایه نداشتند، درسته؟ خب جسم چه دارد؟ سایه. یا نباید جسم باشد؟ به قول بله آقایون جسم کثیف، یعنی این جسم مادی. یا شما جسم یا ماده ندارید، یا اگر ماده داشته باشید لا محاله سایه داره، نمیشد سایه نداشته باشه. بنابراین گفت اونی که گفته میشود که شخص پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سایه نداشته اند، خیلی خوب، اگر دلیلش نقلش تمام بشود الا ما خرجه به دلیل، اخذ میکنه، میگیم خیلی شخص پیامبر سایه نداشت. تازه از اینم شما تعدیه به امیر المومنین و اینا دیگه نمیشد بکنید، این از مختصات پیامبر بود است، یه خصوصیاتی پیامبر داشته. بله خیلی خوب، حالا باید ثابت، هر چیشو تونستید ثابت کنید. بله یا بله تو روایات عامه دارد عایشه خانم میگد من هرگز نتوانستم که بله بفرمایید از پیامبر هیچ بول یا قائتی رو ببینم، ولو اون میرفت برای تخلیه، من بلا فاصله بعد اون میرفتم هیچی نبود. توجه میکنیم؟ آها، خب اینم دلالت نمی کند که پیامبر بول و قائد ندارد. اطلاق انا بشرون مثل کم میگیردش، بشر بول دارد دیگه، بشر قائد. بله خودش دارد که میگه یه وقت پرسیدم از پیامبر، من چیزی نمیبینم بعد شما که میرم. دستشوها و مسترهای اونزا سیفون و که حرفا که نداشته است، یه گوشه مینشستند و بلند میشه. میفوگد پیامبر فرمودن زمین مکلف است که اون چه که به من تعلق داشته باشد رو، آره اون رو ببلعد، اون رو در خود بگیرد و دیگه رو ظاهر زمین این اشکالی نداره. او که زمین این دیگه پس وجود دارد و بعد چه میشه؟ بلعیده میشه. شما نگیندم که پس با چیز، با آیه تطهیر جمعش چیست؟ ترجمه میکنید؟ آیه تطهیر کثافات رو برمیدارد، یه امور طبیعی که نمیشد که، توجه میکنید؟ بنابراین با این حال، با این حال ببینید هر چه، یا خون میشد پیامبر خون نداشته باشد؟ و انسان ها همه خون دارن، اصلا حیاتشون به این گردش خون از خود، پیامبر هم خون دارن. شما رو خون حکم چه میکنید؟ بیرون که بیاد حکم نجاست داره، داخل که باشد که نجس نیست که. داخل باطن، کل شیئی که در باطن است چیه؟ پاکه. لذا اگر شما سوزنی رو فرو کردید به بدن خودتون در آوردید، خونی بهش نبود، سوزن چیه؟ پاکه. ولو قطعا داخل که باشد چه میشن؟ خونی میشن. اما وقتی در آوردی خون بهش نیست، پاکه. تجون گفت خب پیامبر خون داشت یا نداشت؟
داشت،
اونم بشه انسان. بنابراین ولذا دارد تو از جنگ ها پیامبر مجروح می شدن، ولی تو غیر جنگ، اون جایی که تو طائف سنگ زدن به پیغمبر، ولی پیامبر زخمی شدن، صورتشون سرشون خون آمد، خون دیگه، خون. پیغمبرم انسان است مثل بقیه انسان. تجون گفت و جنبه بشری رو یادتون نره. و این نه فقط مال پیامبر ماست، همه انبیا بشرن. خب تمام انبیا بشرن و جنبه بشری دارن. من نمیخوام بگم همشون مثل من و شما تمام خصوصیات بشری رو دارن، دارم عرض میکنم هر جا دلیل توانستید قائم کنید بر این که این خصوصیت بشری رو ندارن، میپذیرید. منتها باید شما اقامه چی کنید؟ دلیل. و الا عام، اونی که حاکم است، اونی که عمومیت داره، جنبه بشریت است. خیلی خوب، ما کجا رو میبینیم؟ جلومون رو فقط میبینیم. حالا در بعضی روایات داره که پیغمبر از پشت سرم میدید. خیلی خوب، بشر نمیتوند پشت سرش رو ببینه، درسته؟ اگر توانستید روایتشا، متنشا، سندشو تمام بکنید به حد تواتر برسد که پیامبر از پشت سر هم مید، قبول داریم، مشکلی نداریم. منتها باید بتونید ثابتش کنید. هرچیشو توانستید ثابت کنید فهو و اخذ میشد، هرچیشو نتوانستید نه. امیر علیه السلام خب وصی پیامبره، میفرمایند یه سند روایت هم موثق است، بله تو روایت شیخ تو تهذیب داره، من وقتی که میرم دستشویی پاهای خودم رو خیس میکنم. پاهای خودم رو خیس میکنم به جهت اینکه وقتی که میشینم برای ادرار کردن، اون وقت دیگه بعد ادرار دیگه من متوجه نمیشم ابولون اصابنی اما ابولون اصابنی، اما چه میگد امیر؟ پس امیر بول داره، خودش داره دیگه میفرمان ابولو، وقتی خودش میرد دستشوی بول یکی دیگه بهش میریزن، بول خودش هست میفرماد. به ما میخواد بگه، به ما میخواد برای وسوسی ها دست دور بده، که وسوسی ها اول پادون آب امیر وسوسی بوده است. نعوذ بالله، وسواس اصلا جز معاصیه، نمیشد که نسبت داد به معصوم. که چرا فیزیک به جنبه بشری، خب همه انسان ها بول دارند، امام هم بول دارند، همه خون امام حسین روز عاشورا خون ازش نیومده ها، هرچه تیر مینداختن گلاب بیرون میامد، خون بود دیگه، خون بود. مثل بقیه امام حسین الجم، بنابراین جم و همین خاطره که اصلا تولد دارن، مرگ دارن، میمیرن مثل بقیه انسان ها، جنبه بشری است. حالا یه بحثی میان یه عده‌ای طرح میکنن که به نظر من هیچ خاصیتی هم نداره، که حالا آیا فضولات اینا، نجاسات اینا، آیا نجس است یا پاک است؟ خون پیغمبر، خون امام پاک است یا نجس است؟ اصلا به قول صاحب جواهر تو همین بله بحث داره، میگه این چه خاصیتی دارد ما بحث بکنیم؟ آه خون امام این چه لباس من میریزد؟ بله؟ ما که تو صحرای کربلا که نبودیم امام حسین رو بکشیم، که توجه میفرمایید ابن ملجم هم نبودیم که شمشیر بر فرق امیر علیه السلام. بنابراین این که خون امام پاک است یا نجس، رساله ها نوشتند، رساله ها نوشته شده است که آیا، خصوص از زمان صفویه به بعد، تو زمان قاجار اینا، بله رساله، جماعتی مثل شیخیه قائل به طهارت، میگن فضولات بدن معصوم پاک است، خونش، بولش، مدفوعش، اینا هرچه که باشد محکوم به طهارت است. بعدم استدلال میکنن در باب خون به فعل اون کسی که پیامبر را حجامت کرده بود، و بعد پیامبر را که حجامت کرد گفتن خب بریز، برو خون رو بریز، خونی که جمع شده بود داخل زخم بهش دستور دادن خون رو بریز، و رفت و برگشت. پیامبر گفتن خون رو خوردی؟ گفت بله آقا خورد. تجربه میفهم؟ خب چند تا روایت این داستان خوردن خون حجامت پیامبر، یکیش هست، یکیش که مال عبدالله ابن زبیر، از کی تا حالا فعل عبدالله زبیر حجت شده است؟ اما عبدالله زبیر معروف که قصه شو داری، یکی اونه که خون رو خورده است، گفته آقا برای تبرک خون شما رو خوردم. ترجمه، از کی تا حالا فعل ابن زبیر حجت است؟ فعل باباش حجت نیست، چه برسد فعل عبدالله ابن زبیر الولد المشعوم طبق فرمایش امیر علیه السلام، فرزند شوم. خیلی خوب، حالا بنابراین این قاعده کلی یادتون بره، پیامبران و به تبع وقتی این حکم در مورد پیامبر خاتم ثابت شد، در مورد اوصیای پیامبر خاتم هم ثابت است، جنبه بشری داره. و عرض کردم من مخالفتی ندارم بعض خصوصیات نسبت به پیامبر با انسانهای عادی فرق بکند، منتها باید با دلیل ثابتش کنید، توانستید با دلیل ثابت کنید فهو قبول میکنید، الا ما خرج به دلیل، هرچه رو نتوانستید حکم شد اینم مثل بقیه انسانها. توجه کردید؟ یکی از اون چیزهایی که خارج شده نسبت به شخص پیامبر، داستان قدرت جنسی پیامبر است. توجه میکنید که قدرت جنسی پیامبر تو کافی شریف میگن قدرت جنسی که خدا به پیغمبر داد به اندازه 40 مرد بود، 40 مرد. قدرت جنسی هر یکی اندازه یکیه دیگه، یک نفر قدرت جنسی داره. قدرت جنسی یه نفر به اندازه 40 نفر باشد، خب این غیر طبیعیست. اون قدری که ببینید مثل این روایت دلالت کند، سند دلالت صحیح صریح قبول شده باشد نزد اصحاب، بپذیرن قبول میکنید. این مثال زدم که براتون روشن بشه. هر چی که نتوانید خارجش کنید، همون جنبه بشریت براش وجود داره. توجه میکنید؟ سادات هم آقای حیدری میگن یخته، بله یه فرقایی دارن، ارث از جدشون هست. خب بنابراین بفرمایید که تا اینجا روشن شد که گفتیم. بله خب، و به همین صورت پیامبران خودشون به دستورات خودشون چه میکردن؟ عمل میکرد. قصه پیامبران قصه اون واعظ نبود که گفت من برای کی گفتم؟ من. نه، داستان پیامبری غیر داستان وعظ ماست. پیامبران خودشون اول عامل به دستورات خودشون هست. هرچرا که امر و نهی میکند خودش اول عمل میکنه، خودش مستثنا نیست. بله ممکن است اختصاصات نبی در احکام شرعی باشد و هست، لکن این اختصاصات یه چیزای محدودی است، همه جا جاری نیست. این اختصاصات نبی یا اختصاصات امام داریم، مثلا صف المال للامام است. صف المال یعنی تو جنگ ها و غنیمتی که او غنیمت هایی است که مال خود پادشاهان است، اونا تقسیم نمیشد، اونا مال امام است. یعنی مثلا یه جایی رو گرفتن، پادشاه یک انگشتر دارد خیلی قیمتی است. انگشتری شاه که انگشتری من شما نیست که، 5000 تومان 10000 تومان 20000 تومان، او انگشتر خیلی قیمتی است. اینو میشه گفت صف المال. اون قیمتی هایی که مال خود پادشاهان است، اونا مال امام است، اونا تقسیم نمیشن. چرا؟ چون بخواد تقسیم بشن اصلا خب انگشتر یا ارزشش به نگینشه، درسته؟ خب نگین رو بخوان تقسیم کنن بین مقاتلین چه میشن؟ باید بشکنن خورد، ارزش ندارد دیگه، اصلا قیمتش از دست. بنابراین دست امام هم که باشد به عنوان یک سرمایه، به قول امروزی ها یک سرمایه ملی حساب میشد. توجه میکنید؟ مثل اینایی که الان تو موزه میگذارن جواهرات، بهش میگن چی؟ سلطنتی. جواهرات سلطنتی پشتوانه مالی یک کشوره، جواهرات سلطنتی. توجه میکنید؟ کوه نور و دریای نور و اینایی که خدا چی گفتی؟ خدا رحمت کند نادر شاه افشار از هندوستان برداشت آورد. خیلی خوب، اینا سرمایه مملکت است، لکه مال یه نفر نیست. ولو بذارن رو تاج یه پادشاه، همون تاج هم سرمایه است. پادشاه نه این پادشاه که میخواد برد با خودش میبرد، نه هیچ، میموند به عنوان جواهرات. داستان صف المال هم اینه که اینا بماند به عنوان اینکه یه سرمایه باشه. بله ما احکام اختصاصی پیامبر یا احکام اختصاصی امام داریم، منکر نیستیم، اما در غیر اونایی که اختصاصی و جدا میشد با بقیه مشترک است. یعنی اگر من باید خمس مالم رو بدم، امامم خمس مالشو میدن. اگر من باید روزه بگیرم، امام و پیغمبرم باید روزه بگیرن. اگر خمر بر من حرام است، بر امام و پیغمبرم خمر حرام است. نمیشه کسی بگه من پیغمبر خدا، خمرم حرام است در آیین من، اما خودش اول عرق خور باشه. نمیشه. توجه میکنید؟ اگر خمر حرام است، پس خود یعنی ببینید به آنچه که خودش میگوید خودش عمل میکند پیامبر. ترجمه میکنید؟ غیر ما آقایون وعاظ و بفرمایید اهل، ما از قبل گفتیم ما اهل علمیم نه اهل عمل. پیامبران اهل عملند، آنچه که میگوین خودشون پاش ایستاده اند و عمل میکنند. و اگر پیامبری به دستورات خودش عمل نکرد، او از چی؟ او را از جرگه پیامبران چی کارش کنه؟ کنارش بگذاری. خب بنابراین تفاوتی که پیامبران پیدا کردند با بقیه مردم فقط تو داستان وحی است. در فیزیکشون، بشریتشون بخن چیزی رو جدا کنید، باید اقامه برهان کنید. در احکام شرعیشونم بخواهید چیزی رو جدا کنید، باید اقامه برهان کنید. توجه کردید؟ بله. چه بسا نسبت به پیامبر یه سختگیری هایی هم باشه، من و شما نماز شب برامون استحباب مؤکد دارد، برای پیامبر چیه؟ وجوب عینی دارد. تازه پس یه سختگیری است. تازه این وجوب عینی فقط مال پیامبره، مال امام نیست، فقط پیامبر. توجه میکنید؟ بله. از اون طرف هم ممکن است مثلا متعه بر پیامبر حرام است، عوض از این که متعه بر پیامبر حرام است، عدد اربع زوجاتی که وجود دارد برای او افزایش پیدا کرده، اما از این طرف متعه برش حرام است. توجه می فرمایید؟ بنابراین اینا اختصاصات احکام. پس پیامبرم در با ما در حکم مشترک است الا ما خرج بالدلیل. پس هم در فیزیک در جنبه بشری با ما مشترک است الا ما خرج بالدلیل، هم در احکام شرعی با ما مشترک است الا ما خرج بالدلیل. آقای مشتاقیان بفهم. قرآن
فرمود چه وقتی پیامبر نبوت عقد شدن موشی که اومدن رو گفتن مال حاضر رسول یا اکل و تعام یا مشیفل اصلاح، این کل قرآن هایی بی ندیده اینا، یقین یه چیزی تو کتاب های خودش میگه، تو علم های خودش رو بزرگان خودش رو دیده بودن که انبیاء گذشته مثلا یه سری از شرایط انسانیت رو ندارن، که مثلا یکی دوتا مثالش همین تعام خوردن و راه رفتن و پیاده روی کردن تو بازار.
اتفاقا
اینا به همین مردم میگن که این ها زائل اختلا و ماس هم این ها به حاضر به ملت الاخرا
فی آباین الاول. نه نه، اتفاقا اینا لازمه بشریت. یعکل و تعام، کدوم بشریست که غذا نخوره؟ در جمعه یمشی فل اسوا، پس چی کار کنه؟ پرواز کنه؟ اگر راه نرد پرواز کنه؟ بنابراین نه، این مغالطه ایست که دارن میکردن مشرکین قریش، و پیامبران همشون قضا میخورد، همشون راه میرفتن. و چیکار میکردن؟ کدوم پرواز میکردن تو آسمون ها؟ راه میرفتن، همه راه میرفتن، همه قضا میخوردن. یه مغالطه ایست که اینا دارن میکنن، مدعی هن اگر خدا بخواهد مشرکین قریش هن نق بقیه، اهل کتاب این حرفو نمیزنه، اونا میدونستن که پیامبران همه بعد جنبه بشری دارن. اینا مشرکین قریشن، اینا هم دارن مغالطه میکنن، اینا دارن میگن تو اگه پیغمبری پس چرا مثل ما آیی؟ تو اگه پیغمبری باید فرشته باشی، باید تو آسمونا بری، باید غذا نخوری. در جمعه فرمان وقتی حضرت ابراهیم جا به چی؟ به اجلن، بله سمین، وقتی برای او فرشته ها که آمدن پیشش سر داستان قوم کی؟ لوط. وقتی یه گوسفند قربانی کرد، جا به اجلن کباب کرد براشون، عبور دید اینا دست به این گوسفند بریان شده نمیگذنن که ابراهیم ترسید، درسته؟ بعد فهمید اینا چی هن؟ اینا فرشته هن. فرشته غذا نمیخورد. اونا میخواستن بگن تو پیامبر باید فرشته باشد، تو که غذا میخوری، این مغالطه هست. کی گفته؟ پیامبر، پیامبر از هر قومی که هست همون جور که به زبان اون قوم سخن میگه، پیامبر بشریت بشر است. حالا تازه ما که میگیم پیامبر ما هم پیامبر چیه؟ جن است و انس است. هم انسان ها رو پیامبر است، هم جنیان را پیامبر است. جنیان هم موجوداتی هستن مثل ما، البته با یه تفاوت هایی که بمونن. خب تا اینجا پس روشن شد. از اینجا معلوم میشد ادعاهایی که در بفرمایید که مسیحیت پیش آمده است، که عیسی خداست، پسر خداست، یک موجود رازآلود است. تعجب می‌فرمایید؟ کسی نمی‌تواند مثل عیسی باشد. عیسی بله خدای ماست. تثلیث زاییده شده در کلیسا نشأت گرفته از همین تفکر غلطی است که آقای مشتاقیان گفتند که پیامبر نمی‌تواند خدا باشد، نمیتواند انسان باشد، پیامبر باید خودشم خدا باشد. و لذا عیسی را به مقام خدایی رسانده. توجه میفرمایید؟ این تفکر از همین جا معلوم میشه، تفکر تثلیث مسیحی، تثلیث کلیسایی که پیامبر خودشون رو برده اند در حد خدا یا فرزند خدا قرار داده اند، این تفکر باطل است. پیامبر بشری است مثل بقیه بشرها. قل انا بشرون مثل چی؟ پیامبر عبد است مثل بقیه عباد، انسان است مثل بقیه انسانها. یک کسی آمد پیش پیامبر، اومد حرف بزند، زبونش گرفت، به تته پته افتاد. پیامبر فرمودن چرا تو الان اینجور شدی؟ خب بهش گفتن چه؟ گفت آقا من شما فرمودن انا ابن امرأت تأکل القدید، من پسر زنی هستم که قرمه میخورد. قرمه قبلا عرب ها گوشت را چه میکردن؟ وقتی که ذبح میکردن و اینا، گوشت را آویزون میکردن، میخشکوندن. بعد این گوشت خشک شده را مواقعی که میخواستن میامدن آب میزدند و میپختن. قدید یعنی اون گوشت خشکیده. میفرماین من پسر زنی هستم که تأکل القدید. چه شده؟ چه من هیچ با فکر داری با کی حرف میزنی؟ قشنگ راحت باش حرف ده بزن ببینم چه میگوی. شما توجه دارید اونایی که میخوان خودشونو مهم جلوه بدن کیا هستن؟ اونایی هستن که هیچ اهمیتی ندارن، میخواد خودشو مهم جلوه بده. اونی که راست راستی اهمیت دارد یواشکی از اون بغلات چه میشه؟ میرد که کسی کارش نداشته باشه. داستان فرمودن من پسر زنی هستم، من میشینم رو انا ارکب الهمار، من خر سوار میشم و اردف و خلفی، تازه یه نفرم پشت سر خودم سوارش باشه. فکر کردن من کیم؟ جنبه بشریت را یادتون نره. اون الا ما خرج به دلیلش یادتون نره. بنابراین از همینجا یک کلام معلوم میشد تثلیث عیسوی محکوم به بطلان است. یه نکته دیگه بگم عرضم تمام. تفاوت پیامبران و نوابغ در چیست؟ آیا پیامبران همون نوابغن؟ کسانی هستند که یه برجستگی هایی در قوم و قبیله خودشون داشتن و ادعای نبوت کردن؟ نه، پیامبران یه قبیله اند، یه کاروانند. نوابغ یه قبیله دیگرند، هیچ ربطی به هم نداره. نوابغ مثل کیان؟ نوابغ مثل ابن سیناست. ابن سینا شیخ الرئیس یه نابغه بشریست. همم اقرار دارن که ابن سینا نابغه است. توجه میکنید؟ اما ابن سینا پیامبر نیست، ادعای پیامبری هم نداره، ولی یه نابغه بزرگه. خیلی خوب، پیامبران کارشون اصلا با نوابغ، نوابغ در اثر درایت، عقل، اندیشه، تفکر، احساس فوق‌العاده می توانند که چیکار کنند؟ یه کارهایی رو انجام بدن، یه تصمیماتی بگیرن، یه افکاری رو بیان کنن. در اثر فکر درایت، چیزهایی را که دیگران نمی توانند ببینند و تشخیص بدن، اونا می بینند و تشخیص میدن. ماجراهای زندگی ابن سینا رو بخونید، تو تبابتاش، تو غیر تبابتاش، همه دلالت بر نبوغش میکنه. توجه میکنید؟ خیلی، این نابغه است. پیامبر اینجور نیست. پیامبر حس قوی داشته باشد و تعقل قوی که تعقل شیخ الرئیس باشد نیست. نمیگم که تعقل ندارد. ویژگی پیامبر چیز دیگری است. ویژگی پیامبر ارتباط با چیه؟ با خالق جهان هستی است. ویژگی پیامبر وحی است، همون چیزی که ابن سینا ندارد اما کاروان پیامبران دارند. توجه می‌فرمایید؟ پس این نکته ایست که فارق بین پیامبران و نوابغ. اصلا اینا رو با هم مقایسه نکنید که کسی بگه پیامبران نوابغن. نه، خطاست. پیامبران نه، انسانن، بشرند. بله، یک وحی دارند، قدرت ارتباط با خالق جهان هستی را و دریافت پیام از او را دارند. اینا پیامبران. نوابغ در دنیای بشری یه عده دیگرند با خصوصیات و مختصات خاصی که به اونا اطلاق به چه میشه؟ اطلاق به نابغه می شود. بنابراین اینا اصلا دو کاروانند، دو قبیلند، دو میدان دارند. و لذا بهمنیار یه بار به شیخ الرئیس گفت، گفت شیخ، به ابن سینا گفت، شما با این همه قدرت فکری و نبوغ و اینا، شیخ چرا ادعای پیامبری نمی کنی؟ گفت بد میگم. نیمه شب بهمنیار خواب بود، گفت بهش پاشو. بهمنیار شاگردش بود، شاگرد خاص. گفت بهمنیار پاشو. گفت بله. گفت بلند شو، آب بیار، تشنه هست. آقا الان دیگه صبح میشد، یخت سب کنید. بهانه آورد و خوابید. صبح که پاشد نمازشو بخوند، شیخ به بهمنیار صدا زد. و بهمنیار، من به تو گفتم استادت بودم، سالیانی پیش من درس خوندی، گفتم برو آب بیار میخوام بخورم، نرفتی. اما ببین، قرنهای پیش پیامبر خدا یه مطلبی رو گفته است. مردم تو دل شب بلند میشن، نماز شب میخونن، نماز صبحشون رو میخونن، سحر، توجه میفرمایید، اذان صبح. اون پیام تو که نزدیکترین شاگرد منی، میگم برو آب بیار، نمیری بیاری. او پیام اینقدر اثر دارد که قرنهاست مردم دل شب بلند میشن و مشغول عبادت میشن برای حرف او. دو تا زمین است، دو تا میدانه، دو تا کارزاره، دو تا کاروانه، هرگز اینا رو به هم خلط نکنید. کاروان پیامبران غیر کاروان نوابغ است. و صلی الله علی محمد و آله.